های آزاردهنده تولید میکنن، اونا که بوخهای خیلی دلخراش و گوشخراش دارن، چه جریمه براشون در نظر گرفته بشه خوبه؟ 88-82-301.
عصر تهران.
خانم دکتر مائده زمان فشمی خبرنگار بین الملل روی خط تماس برنامه ما هستم، برای که میخواییم درباره دستگیری خانم اسفندیاری و نقض حقوق بشر در فرانسه با هم صحبت کنیم. خانم دکتر زمان فشمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام از ما، خدمت شما خانم شوقی جان و همه شنوندگان رادیو تهران، برنامه اسب تهران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم زمان فشمی عزیزم. این دستگیری در واقع در تضاد با ادعای آزادی بیان در فرانسه است دیگه؟
دقیقا همینطوره خانم اسفندیاری. من همونطور هم که شما اشاره کردید 23 اسفند سال گذشته بود 1403 که میخواستم برای همیشه فرانسه و مقصد کشورمون ترک کنم، اما خب اوایل اسفند ماه بود که پلیس میریزه به خونه ایشون و ایشون رو دستگیر میکنه و خب بعد از 3 روز هم خانواده متوجه میشن که این اتفاق افتاده و دلیلی که حالا پلیس فرانسه برای بازداشت خانم اسفندیاری میاره گفته که اتهام ایشون حمایت از تروریست هست. اما حالا این حمایت از تروریسم اتفاق، حالا این ادعایی که میشه ادعایی هست که ما توی کشورهای غربی خصوصا حالا کشورهایی که مدعی آزادی بیان هستن خیلی بیشتر داریم میبینیم. خانم اسفندیاری توی دانشگاه تحصیل میکردن و خب کاری که کرده بودن و حالا به اون اتهام دولت فرانسه ایشون رو بازداشت کرده بود، یه کانال تلگرامی داشتن درباره فلسطین، توی اون کانال به زبان فرانسوی مینوشتن و خب از فلسطین حمایت میکردن. اما اتفاقی که داره میفته، ما حالا چطور نمونه خانم اسفندیاری چه حالا نمونه های دیگه توی کشورهای مختلف داریم میبینیم که حمایت از فلسطین رو به اسم یهود ستیزی دارن انجام میزنن و به همین اتهام هم حالا دستگیر میکنن افراد مختلف. و ما توی آمریکا خیلی بازداشت های مختلف و زیادی داشتیم،
درست،
از استاد دانشگاه، دانشجو، آدم های مختلف که حالا هنوز هم بعضی هاشون در زندان هستن یا حالا آزاد شدن با حالا قید وثیقه و این موضوعات قانونی. اما خب در مورد خانم اسفندیاری هنوز این اتفاق نیفتاده. ایشون بیش از 100 روز هست که در زندان های فرانسه هستن.
100 روز خانم زمان فشمی؟ چقدر زیاد.
بله بیش از 100 روز شده خانم اسفندیاری در زندان هستن
و هنوز بلا تکلیفه.
دقیقا همینطوره. یه مصاحبه ای از وکیل ایشون دیده بودم که حالا میگفتن با خیلی در شرایط خیلی سختی و حالا بعد از کلی رفتن اومدن تونستن ایشون رو ببینن، میگفتن حالا شرایط این که حالا کلافه بودن از این اتفاق که حالا بیش از 100 روز هست در زندانن، تکلیف مشخص نیست، ولی میگفتن اراده خوبی دارن و هنوز هم همچنان بر مواضع خودشون در دفاع از فلسطین هستن. ولی خب داریم میبینیم که دولت فرانسه علاوه و خلاف همه ادعاهایی که داره در خصوص آزادی بیان و حقوق بشر، این اتفاق رو برای یک خانوم رقم زده، یک حالا یک دانشجویی که صرفا فقط اومده و صدای حمایت از فلسطین بوده. ما این موضوع رو در فرانسه حالا در برای بعضی از خبرنگارها حالا یا فعالین حوزه فلسطین باز هم دیدیم که یا بازداشت شدن یا به قید وثیقه آزادن یا اینکه هنوز پلیس دنبالشون هست برای اینکه دستگیرشون بکنه. چند وقت قبل هم شاهین حزامی خبرنگار حالا حوزه بین‌الملل و فعال حوزه فلسطین رو دستگیر کرده بودن. حساب‌های خود آقای حزامی ویدیوی چند روز قبل منتشر کرد در یکی از حالا این شبکه‌های اجتماعی و گفته بود که حساب‌های بانکی من رو بستن، من بعد از اینکه آزاد شدم از زندان متوجه شدم که هیچ حالا تبادل پولی نمیتونم داشته باشم، همه زندگی مالی من هم درگیر شده با این موضوعات و دولت فرانسه هیچ جوابی به ما نمیده و هنوز هم ما رو یهود ستیزی متهم میکنه. یه موضوعی که وجود داره باید بگم که دولت‌های غربی در سایه این که حالا مسئولیت دارن و مسئولیتی رژیم صهیونیستی داره در مورد پاسخگویی به حالا جامعه جهانی و جامعه بین‌الملل دارن این کار رو انجام میدن و همه تلاششون هم این هست که جنایات رژیم صهیونیستی مخابره نشه به دنیا. ما امروز یک جنایت خیلی فجیع دیگر رو در بیمارستان ناصر غزه داشتیم. نمیدونم حالا شما یا شنوندگان در خبرها دیدین تصاویر بسیار دلخراشی که از غزه مخابره شد. امروز یه حدود 3-4 ساعت قبل بیمارستان ناصر طبقه چهارمش هدف بمباران رژیم صهیونیستی قرار میگیره و بعد از این که حالا خبرنگارها میان که ببینن چه اتفاقاتی داره میفته، اینو باید بگم که شبکه الجزیره داشت این تصاویر رو به صورت زنده پخش میکرد. یعنی ما هنوز هم شاهد یک نسل‌کشی زنده هستیم در مقابل همه دنیا و دنیا به تماشا نشسته. این هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کس نمیاد از رژیم صهیونیستی سوالی بپرسه و این رژیم جعلی رو به پاسخ وادار کنه و رژیم صهیونیستی همچنان داره جنایت میکنه.
بله.
خبرنگارها میان که ببینن چه اتفاقی افتاد و موشک دوم رو حالا یا پهپاد بوده یا هر چیزی، حمله دوم اتفاق میفته و 5 نفر از خبرنگاران دوباره شهید میشن.
بله، صحبت کردیم اینجا با هم، خاطرم هست.
نه امروز این اتفاق افتاده.
نه در مورد اوضاع خبرنگاران
دقیقاً کلن. 3-4 ساعت قبل. بعد الان آمار شهدا به 244 نفر رسیده، شهدای خبرنگار، و خب رژیم صهیونیستی در غزه داره این کار رو میکنه که صدای جنایاتش خاموش بشه. و در بقیه
همین چند وقت پیش 218 نفر بود، چقدر زیاد شد.
امروز
مجدد
آماری که اومد با شهادت این 5 نفر که یکیشون هم خانوم بودن، یکی از خبرنگارها، آمار به 244 نفر فعلا رسیده. اگه حالا تا شب امیدوارم عدد بیشتری بیشتری اضافه نشه به این آمار. اما خب رژیم صهیونیستی در غزه داره این کار میکنه، به موازات در کرانه باختری و بقیه جاها هم داره خبرنگارها رو حالا مورد هدف قرار میده، یا فعالینی که حالا فعالین رسانه‌ای هستن، و در کشورهای دیگه هم با کمک دولت‌هایی که حالا مدافع رژیم صهیونیستی هستن، مثل خانم اسفندیاری، مثل شاهین حزامی و کسای دیگه که دارن از فلسطین حمایت میکنن، و فقط به جرم و فقط به خاطر این که دارن از فلسطین حمایت میکنن و صدای مردم غزه هستن، بازداشت میکنه. دولت فرانسه همیشه مدام در همه این سالها، تا جایی که من یادمه، از آزادی بیان گفته، از حقوق بشر گفته، از نقض حقوق بشر توی کشورهای دیگه یه بخشی هم حالا گفته در ایران این اتفاق داره میفته، و خواستن که حالا بیان و کمک کنن به مردم ایران حقوق بشر داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن. اما الان داریم میبینیم که یک زن ایرانی رو در مهد آزادی بیان دستگیر کردن و دولت فرانسه هیچ پاسخگویی نداره نسبت به این موضوع.
که اینطور، خیلی ممنونم و خیلی متاسفم و فکر میکنم که هر آنچه لازم بود رو شما فرمودید و این نشون میده که دستگیری خانم اسفندیاری در تضاد کامل با ادعای آزادی بیان در فرانسه است. اگرچه حتی در فرانسه هم نبود، در دیگر کشورهای دیگه هم بود، باز همین اتفاق میافتاد، چون اونها فقط شعار هستن و به قول قدیمی ها لب و دهنن و عمل کردی ندارن در زمینه آنچه که میگن، یعنی عمل نمی کنن به حرفشون.
این هم باید بگم که نمایندگی دائم کشورمون در سازمان ملل در ژنو هم خواستار آزادی فوری خانم اسفندیاری شدن.
خب نتیجه به کجا رسید؟
هنوز میگم هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت فرانسه هنوز هم ایشونو در بازداشت نگه داشته. دستگاه دیپلماسی ما در تلاش هستن که این اتفاق برای خانم اسفندیاری بیفته و ایشون آزاد بشن. اما انشالله. خب دولت فرانسه هیچ پاسخگویی نسبت به این موضوع و نسبت به جامعه جهانی و افکار عمومی هم نداره. یعنی حالا همه دارن این صحبت رو میکنن، ولی خب هیچ اتفاق برای خانم اسفندیاری نیفتاده و امیدوارم زودتر شاهد آزادی ایشون باشه.
آره، منم امیدوارم که یه روز که با شما صحبت میکنم شما خبر آزادیشو به ما بگید.
انشالله.
خیلی ممنونم عزیزم، خانم مائده زمان فشمی، خانم دکتر عزیز، خبرنگار بین‌الملل. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
سمت آزادی من خراب قشنگیای تو هم، من خراب تو هم که آبادی، حافظ و مولوی و فردوسی، سعدی و جامی، رودکی، خیام، همه رو میشه دید، میشه شنید. من از این شهر چی میخوام؟ شهر من شهر آبالین است، شهر مهمون نواز بیدین است، شهر من شهر اشتهانه، شهر من پایتخت ایرانه.
پایتخت ایران،
عصر تهران.
خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر با صحبت‌های دوست عزیزم مریم شهرام‌پور.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرام‌پور هستم و شما رو دعوت می‌کنم به دنیای فرهنگ و هنر. خبر اول این که جمعی از گروه‌های موسیقی در اعتراض به حذف یک گروه ایرلندی حامی فلسطین از جشنواره ویکتوریوس انگلیس این رویداد رو تحریم کردند. برگزار کنندگان جشنواره اول مدعی شدند که حذف اونها به دلیل شعارهای تبعیض‌آمیز و ممنوعیت پرچم بوده، اما گروه ایرلندی تاکید کرده که دلیل واقعی حمایت این گروه از فلسطین بوده. گروه‌های معترض اعلام کردند تا زمانی که آزادی بیان سرکوب میشه توی این جشنواره شرکت نخواهند کرد. برگزار کنندگان هم در ادامه عذرخواهی کردند و وعده کمک به اقدامات بشردوستانه برای مردم فلسطین رو دادن. میدونید این اتفاقا یادآور نقش فرهنگ و هنر در انتقال پیام‌های سیاسی و اجتماعی و تأثیرگذاری اون بر افکار عمومیه و البته که اینجوری هنرمند آزاده از هنرمندی که آزاده نیست هم در سراسر جهان شناخته میشه. خبر بعدی این که سروش صحت و سعید آقاخانی این روزها در فیلم سینمایی جنگی پل دارن در کنار همدیگه جلوی دوربین بازی میکنن. این اثر به کارگردانی محمد عسکری تولید شده و همکنون هم در مرحله پس تولید قرار داره که شامل ساخت موسیقی و صداگذاریه. داستان این فیلم در بازه زمانی عملیات خیبر روایت میشه، اما خب محور اصلی اون صرفا جنگی نیست. یکی از مهمترین چالش‌های تولید این فیلم ساخت پل چوبی 14 کیلومتری خیبر بوده که البته خب توی فیلم هم نقش محوری داشته و تیم تولید سعی کرده که با خلاقیت و خیلی تلاش زیادی این پل رو بسازه. ساعت‌ها برای ساختش تلاش کردن. محمد عسکری قبل‌تر از اینها فیلم‌های اتاقک گلی و آسمان غرب رو ساخته و با اتاقک گلی جایزه بهترین کارگردانی فیلم اول 41مین جشنواره فیلم فجر رو هم دریافت کرده. فیلم پل با سرمایه گذاری شهرداری کرج ساخته شده و قراره در 44مین جشنواره فیلم فجر هم حضور داشته باشه. اما فیلم کوتاه عطر شیرین به کارگردانی محمد رضا محمدی در اولین حضور بین المللی خودش به بخش مسابقه 24مین جشنواره بین المللی فیلم ویلاماره در ایتالیا راه پیدا کرده. این اثر با داستانی درباره دانش آموزی به نام رقیه که در جلسه امتحان سراسری به دلیل آلرژی به عطر شیرین دچار سرگیج و تهوع میشه تونست توجه داوران جشنواره معتبر ویلاماره رو به خودش جلب بکنه. رقیه نیکو، شهلا رحمانی، نازنین عسکری، محدثه رحیمی را ناهید سروری و سعید گازرانی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند و محمد رضا محمدی هم علاوه بر کارگردانی تهیه کننده و نویسنده مشترک اثر هم هست. این جشنواره از 31 مرداد شروع شده تا 7 شهریور در شهر ویلاماره برگزار میشه و حالا آثار استعدادهای نوظهور و فیلم‌های اول رو با تمرکز ویژه‌ای معرفی می‌کنه. اما 2 پیش تولد استاد حسین علیزاده نوازنده‌ای بود که در موسیقی ایرانی رشد کرد و افق‌های تازه‌ای رو هم ایجاد کرد برای موسیقی کشورمون. یک مصاحبه و یک ویدئویی ازشون پخش شد که در اون استاد علیزاده از سیری صحبت می‌کنن که به بازنویسی ردیف و خلق دستگاه‌های نو انجام میده، مسیری که مثل یک پلی بین آثار کهن، میراث کهن و آینده بیکران کشیده شده. زادروزشون رو حالا با یک کمی تأخیر بهشون تبریک میگیم، گرامی میداریم در عصر تهران و بریم بخشای از این مصاحبه رو هم با هم دیگه بشنویم.
من شانسی رفتم تو موسیقی از کودکی، ولی خب بالاخره جای درستی رفتم. برای این بود که وقتی که روز اولم که ساز دست گرفتم فکر میگردم یه چیزی رو باید بیان بکنم. ماکوک میزدم برای خودم، بیچاره دوروریایمون تمام صدای نهنجار میشیدن، ولی من داشتم خواب خیال خودم هم میزم. از همون کوچیکی فکر کردم که موسیقی برای من خیلی مونس خوبیه. وقتی رفتم هنرستان قرار بود که یعنی خودم فکر می‌کردم سازم ویولون باشه و پیشنهاد ویولون دادم. ما دیر رفته بودیم برای ثبت نام، کلاس ویولون پر شده بود و به این علت من افتادم توی زمینه موسیقی ایرانی. طبیعتاً حالا از ابتدا که حالا درسای کار می‌کردیم و بعد به خیلی زود رسیدیم به ردیف ها پیش استاد شهنازی و اینا همه چیزایی بود که به تو داده میشد و تو بعد عیناً اونو تکرار میکردی، یعنی موقعی خوب نبودی که عین تکرار اون نباشی. این یه دیسیپلینه، در هر صورت بخشش خوبه، ولی اگر که نگاه کنیم تمام موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی فقط به این شکل باشه، به نظر من به بن‌بستی میرسه که الان است.
خیلی ممنونم که در این بخش با من همراه بودید. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
بعضی رو میشه فقط با گوش دادن خوشحال کرد، یعنی کاری نکن، فقط سرتو تکون بده بگو ای جدی باشه خوب، من یکی از اونام، و طرف حس میکنه دنیا مال اونه. این همون لحظه ای که میفهمی شادی. همیشه از کلمه های بزرگ استقبال نکن، سعی کن شنوندی خوبی باشی، هنر خوب گوش دادن رو یاد بگیری. ولی خب یکی داره برادام حرف میزنه، هی بهش بگی وای چه خوب چه جالب، من نمیدونستم، از اینجور چیزا خوشش میاد دیگه، خوشحال میشه دیگه، سرش کلا میذاری دیگه. بعد آدم سر هم دیگه کلا بذاره در این مورد، در مورد خوشحال کردن میگم دیگه، داستان درست نکنید بر من.
شوقی عزیزم سلام، اگر در کنار گروه خوب عصر تهران ارتباط تلفنی برقرار کنیم تا شب بسیار خوشحال میشیم. بنگنه هستم، سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون، موفق باشیم، خدا نگهدار.
چیکار کنیم خانم بوداغی؟ بیان رو خط صحبت کنیم تا شب با هم دیگه صحبت کنیم. من خانم زنگنه، مثلا دبری چی صحبت کنیم با هم 3-4 ساعت؟ آها، ارتباط تلفنی داشته باشیم، مثلا در مورد بچه هامون، خانواده، آن رو آنتن نلزوم من، مثلا من برم تو اتاق ارتباطات با هم دیگه صحبت کنیم، سرویس بره، من اینجا بمونم، شام و اینا دیگه مثلا همسر درست کنه، من برسم خونه هیچی نداریم، خانم زنگنه تو خونه هست، همه کاراشو کرده، دخترش کنارشه، بمونیم همجوری صحبت کنیم. آره دیگه خانم نیکانیک میگه خب منظور اینه که خوشحالشون کنید دیگه. آره من به خاطر خوشحالی شما اینجا میمونم، سرویسم بره، اصلا فدای سرتون، شامم نمیخوام.
سلام خانم جاقی، خسته نباشید. من اگر کسی بخواد دوتا خبر خوشحال کننده امشب بهم بده، یکی این که متوجه بشم که توی آزمون استخدامی آموزش پرورش که دادم موفق شدم، و این که امشب تیم فوتبال پرسپولیس بتونه تیم فوتبال سپاهان رو شکست بده. ممنون از برنامه خیلی خوبتون، این تا میتونه دوتا خبر خوشحال کننده برم.
خیلی هم عالی. آقای احمد رضا میر گفتن که خانم شوقی عزیز به کارشناس گفتید که خارجی ها همش لب و دهنن، نمیدونم ادعا دارن و این حرفا، گفتید که قدیمی ها میگن این عبارت جدیده. خب قدیما تو فامیل ما میگفتن، حالا شاید جدیدا تو فامیل شما بگن، ما قدیما استفاده میکردیم. آقای احمد رضا میر
سلام و عرض ادب مجدد. چون ما میخوام یه ماشین لباسشویی و یک مایکروویو بخریم و همچنین برای یک وام ثبت نام کردیم، منتظریم پیامک اون وام برای ما بیاد که بریم یک ماشین لباسشویی و یک مایکروویو بخریم. اگر این پیامک بیاد که خیلی خوشحال میشم.
بفرمایید دیگه، تبعیض تا کجا دیگه؟ برنامه داره تموم میشه، موسیقی شهر و دیار ما رو گذاشتن، از اون ور ایران شروع کردن تازه رسیدن شمال، همین شمال که تا تعطیل میشه همتون پا میشین میرین، موسیقی شو باید اول خانم میکنی پخش میکرد، ولی حالا بشنوید چی میگه، قشنگ میگه.
آخه میچرچرانه
میچره چرانه این شاشی میخونه و شیرینی خورانه
جالبه. من 90% اینو بلد نیستم چی میگه، به خاطر اینکه با لهجه شرق گیلانیه یه ذره با رشت فرق میکنه کلماتشون، چیزایی که استفاده میکنم بعد سخت متوجه شدنش. یه چیزایی این وسط متوجه میشم، یه چیزایی هم حس میکنم، بقیهش هم دیگه خودم میدونه دیگه.
آخو چندین ما پوزها با کنه ای پرن بغاله، چندین نگاه ها با کنه بلندی براره، بلندی برار نگوده بومی دیل کاره، این روز نشست ما با کنی فردا دوباره. آخو میچینی کاسای میچینی کاسای قربان بشم لاکو چی چپ براسای، آخو میچینی قوری میچینی قوری، تازه یارم وگی تبو چی چشم کوری. بهوت منم شاخوت منم احضاب آسگینه جاگیت منم.
خانم مریم بهلولی از کرمانشاه گفتن که خواهر گلم ارادت زنده باشید، من مصممم که در هر موقعیتی که پیدا میکنم شاد و خوشحال باشم. خدا رو شکر بخش بزرگی از بدبختی یا ناراحتی ما به شرایط ما بستگی داره و خلق و خوی ما تعیین میکنه که ما خوشحال باشیم یا ناراحت. بله دیگه، میزون که باشیم در طول روز به هم دیگه نمیپریم، پرخاش نمیکنیم به هم و خوشحالیم. حالمون هم که خوب باشه که دیگه قربون صدقه همه میریم و بر همه چای میریزیم و دیگه اینطوری هست. خدا کنه که حال همه خوب باشه واقعا.
سی ست سابم و بگیت بوم تی خانه باشه. بهوت منه شاهوت منه اختب آسگیه جاگیت منه، آخه میباقه پرچینه وگیت منه، میباقه پرچینه وگیت منه.
شهروندان عزیز، فکر نکنید فقط میتونید خانواده و دوست و فامیل رو خوشحال کنید ها، ما توانایی خوشحال کردن آدمای غریبه رو هم داریم. میگی نه؟ ای شمایی که الان تو تاکسی و مترو و اتوبوس و مغازه داری صدای منو میشنوی، سلام، خوبی؟ سرتو از گوشی بغل دستی در بیار. باریکلا به اونی که کنارته نگاه کن، یه لبخند کوچولو ریز بزن بهش. حالا تا 5 تو دلت بشمور. اگه نزل تو گوشت یا ناسزا و فوشی بهت نداد و در جواب اونم یه لبخند تحویل داد، تبریک میگم، شما نه تنها لو نرفتی که داشتی چتشو میخوندی، بلکه خوشحالش هم کردی، یه انرژی ریز مثبت بین شما جا به جا شد. اما اگه چکو خوردی که از دفعه بعد این کارو با کسی امتحان کن که سرت تو گوشیش نبوده، حتما جواب میگیری. این خط، این نشون، اینو از بلندگوزاده اصل داشته باش. خلاصه من حیث المجموع حرفم اینه که دنبال راه‌های عجیب غریب نباشی. یه مسئول، یک مدیر با حل کردن یک مشکل از مردم، یک کاسب، یک فروشنده با دولا پهنا حساب نکردن جنسی که رو دستش مونده، یک همشهری، یک هموطن با احترام، با محبت، با انسانیت میتونه دیگری و بهتر از اون دیگرانی رو خوشحال بکنه. با 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 با. امتحانش ضرر نداره، حتما این کار رو انجام بدید، لبخند رو داشته باشید و برید به سلامت. خداحافظ.
آدم وقتی دل کسی رو شاد میکنه انگار خودش دو برابر اون شادی رو تو دلش حس میکنه. آخرش هم همینه، خوشحال کردن دیگران فقط برای اونا نیست، در واقع یه جور هدیه است به خودمون، چون هر خنده‌ای که روی لب کسی مینشونی مثل چراغی میمونه که اول دل خودمون رو روشن میکنه. حالتون خوب باشه مردم. خداحافظ.
صدای شهر.
راهنما رانندگی تنهایی نمیتونه حریف متصور بشه. واقعا هم نمیتونه. یه مأمور مگه چقدر میتونه این کارا رو انجام بده؟ ما احتیاج به یه نیروی داریم که بتونه با این متصورا برخورد کنه. نیروهای زبده باشن، غیر هم بتونه مثل خود متصورا. اینا از همه جا رفت و آمد میکنن، پیاده رو میرن، خیابون میرن، ورود ممنوع میان، مارپیچ میرن. ما باید نیروهای داشتیم که فقط و فقط به این مسائل بپردازه. یعنی نه واسه فقط نیروهای نورم دیگه بخواد همه کار انجام بده، اما به این متصورا برسه. بچه‌ها نیروهای داشته باشیم که بتونه واقعا با این مسئله بپردازن. فقط متصورا. حتی ناهنجاری میکنن، صدای بد میپردازن و اینا، همه اینا میتونه این کار انجام بدن. این نیروها واسه این کار اومدن. وقتی ما مردم ببینیم یه همچین نیروهایی هستن، 100% قانون رعایت میکنیم.
میخوام ببینم کجا نوشته، کجا اومده که موتورسوار هر کاری که میخواد انجام بده بعد به شما بد و بیران بگه. همین الان تو خیابون شریعتی چهار را قصد خلاف میومد و دریوری هم به ما گفت. خیلی ممنون، دیگه نمیدونم چی بگم در مورد موتورسوار.
خسته نباشید، من از قانونگذارا خواهش میکنم تو رو به الله قانونی که هستش و خیلی سفت و سخت بگیرن که موتورسیکلت ها وارد تونل ها نشن. شما الان داخل دوربین ها نگاه کنید ببینید که داخل تونل توهی چه اتفاقهایی برای موتوری های عزیز میفته. ممنون، آقای یارزاده هستم از تهران.
۸۸۸۲۳۰۱ شماره تماس صدای شهر رادیو تهران. این تلفنایی هم که شنیدین همین الان با ما تماس گرفته بودن، چون که صدای شهر صدای شماست. با ما تماس بگیرید و بگید چه مجازاتی برای موتور سوارای متخلف بهتر در نظر گرفته بشه. 88-82-301
ترافیک.
در حال حاضر این مسیرهایی که خدمتتون میگم ترافیک سنگین دارن. بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاهدوز. بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم. بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید مدنی تا خیابان خاوران. بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید سلیمانی. خیابان شهید بهشتی به سمت غرب از خیابان شهید مفتح تا خیابان ولی عصر. خیابان ولی عصر به سمت شمال از بوستان ملت تا میدان تجریش و به سمت شرق بولوار میرداماد از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شریعتی. حرکات نمایشی موتور سوارها و البته صداهای ناهنجاری که اونها ایجاد میکنن در حین رانندگی موضوع امروز صدای شهر. اصلا شما فکر کنید الان راهنمای رانندگی اومده گفته شهروند محترم شما بیاین پیشنهاد بدین که چه برای تخلف موتورسیکلت سواران چه مجازاتی در نظر بگیریم، چه جریمه‌ای بذاریم. شما به ما بگید شما نظرتون چیه. 88-82-301 با ما در تماس باشید. آقا مثلا تک چخ زدن، مثلا بوقای گوشخراش، مثلا نمیدونم صدای آزاردهنده اگزوز، نمیدونم این حرکت های عجیب غریبی که روی موتور انجام میدن موتور سوارا.